مورخ 7 نوامبر 1911 در منزل مبارک در پاریس درباره مصائب حضرت بهاءالله.
هوالله، امروز می خواهم قدری از مصائب جمال مبارک برای شما بیان کنم. در سال 3 ظهور باب یک روز جمال مبارک را در تهران حبس نمودند. فردا جمعی از امرا و وزرا دولت اعتراض کردند و وساطت نمودند. جمال مبارک بیرون آمدند. بعد در سفر مازندران وقتی که رو به قلعه شیخ طبرسی تشریف می بردند، شبانه جمعی سوار ریختند و جمال مبارک را با 11 نفر گرفتند، بردند به شهر آمل. روزی جمعی علما در مسجد مجتمع شدند و جمال مبارک را حاضر کردند و اهل شهر آمل نیز جمع شدند. هر صنفی با اسلحه، نجار با تیشه، قصاب با ساطور، زارع با بیل و کلنگ. مقصودشون این بود که به هیئت اجتماع جمال مبارک را شهید نمایند. علما شروع به سوالات علمیه نمودند. هر سوالی کردند جواب کافی شنیدند. جمال مبارک حقیقت ظهور را به ادله و براهین ثابت فرمودند. علما عاجز ماندند. در صدد برآمدند که از نوشتجات چیزی به دست آورند. لوحی از الواح نقطه اولا از جیب یکی از خادمین جمال مبارک که موسوم به ملا باقر بود درآوردند. در آن لوح یک فقره از بیانات حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که می فرماید محو الموهوم و صحو المعلوم. ملا علی جان که یکی از علمای آمل بود صدا را به خنده بلند کرد و گفت فضیلت باب معلوم شد، کسی که صحو را به صاد بنویسد دیگر مرتبه علمش معلوم است. صحو باید به سین نوشته شود، باب غلط نوشته. جمال مبارک فرمودند جناب آخوند شما خطا کردید و نفهمیدید. این عبارت کلام حضرت امیر مؤمنان است در جواب کمیل ابن زیاد نخعی، در وقتی که از آن حضرت سؤال از حقیقت می نماید چند فقره جواب می فرمایند. در هر مرتبه عرض می کنند زدنی بیانند تا آن که می فرمایند محو الموهوم و صحو المعلوم، یعنی کسی که طالب فهم حقیقت و وصول به حق است باید قلب را از موهومات و مسموعات تقالید پاک و مقدس نماید و ناظر شود به آنچه مظهر ظهور می فرماید، از موهوم بگذرد و به معلوم ناظر گردد. در وقت ظهور رسول الله یهود و نصارا هرگاه موهومات و مسموعات خود را گذارده بودند و به آن حضرت ناظر شده بودند به حقیقت می رسیدند. این کلمه صحو به صاد به معنی هوشیاری است و صحو به سین به معنی فراموشی و غفلت است. بسیار فرق است ما بین این دو کلمه. شما صحو نمودید و غفلت کردید. این عبارت صحیح نوشته شده، چون این بیانات در مجمع حضور خواص و عوام از لسان مبارک ظاهر شد، جمیع مبهوت شدند و جهل آن مجتهد واضح شد و کل دانستند که آن آخوند از علم عاری و بری است. این فقره بسیار بر علما گران آمد و دانستند که اگر جمال مبارک چند مجلس در ملأ عام بیانات بفرمایند اکثر خلق تصدیق ایشان خواهند نمود. لذا متفق شدند که حکم بر قتل جمال مبارک دهند. میرزا تقی خان حاکم آمل از این مرحله بسیار خائف و پریشان شد. ملاحظه کرد اگر چنین امری واقع شود میانه قبیله نوری و لاریجانی که دو طائفه بزرگ دارالمرزند نائره حرب و قتال تا ابد باقی خواهد ماند. لذا به خاطرش رسید که محض تشفی قلوب علما و تسکینشان اذیتی به جمال مبارک وارد آورد. امر داد جمال مبارک را چوب بستند، به قدری زدند که از پای مبارک خون جاری شد. بعد از آن آوردند در مسجد پهلوی دیواری نشاندند که نزدیک به خانه بود. میرزا تقی خان چند نفر از آدمهای خود را سرن امر داده بود اون دیوار را از پشت خراب کنند و به محض اینکه دیوار خراب شد جمال مبارک را روی دست ببرند به خانه حاکم. گماشتگان حاکم نیز چنین کردند و جمال مبارک را از میان اون جماعت به سرعت تمام بردند به خانه میرزا تقی خان و تا لجاره خلق خواستند از اون طرف بیایند جمال مبارک را به خانه رساندند و درب خانه را بستند و از بالای بام فراش ها یه حاکم مردم را ممانعت نموده به هر نحوی بود متفرق ساختند و این تدبیر حاکم سبب شد که علما نتوانستند جمال مبارک را آن روز به قتل برسانند. بعد از چند روز دیگر جمال مبارک به طرف تهران توجه فرمودند و در سنه 8 از ظهور نقطه اولا جمال مبارک را در تهران در زندان حبس نمودند که در روز ابداً روشنایی نداشت و نهایت تضییق نموده، یعنی به درجه سخت گرفته بودند که به وصف نمی آید. پاهای مبارک در کند بود و زنجیر بسیار سنگین در گردن مبارک. اون زنجیر به قدری سنگین بود که سر مبارک را می آورد به زمین. چوب دو شاخه‌ای باید زیر زنجیر بزنند. لباس مبارک را گرفته بودند، کلاه نمد کهنه پاره‌ای که کلاه نداشت بر سر مبارک گذارده بودند. جمال مبارک 4 ماه در آن محبس به آن حال بودند. بعد از حبس بیرون آوردند و به بغداد سرگون نمودند. در بغداد 11 سال تشریف داشتند، 2 سال به کردستان سفر فرمودند، مابقا را در بغداد. در آن 11 سال جمیع اعدا در نهایت عداوت و بغضا بودند، لکن جمال مبارک در نهایت بشاشت و سرور. به قسمی معاندین در صدد زر جمال مبارک بودند که هیچ صبحی امید حیات تا شام و هیچ شامی امید زندگانی تا صبح نبود. در آن سنوات از جمیع جهات علما به حضور مبارک مشرف می شدند و سؤالات علمیه می نمودند و اجوبه شافیه کافیه می شنیدند و این مرحله سبب اشتهار سیت جمال مبارک در اطراف شد. علمای ایران که در آنجا بودند این قضیه را به ناصرالدین شاه نوشتند. ناصرالدین شاه از سلطان عثمانی خواهش کرد که جمال مبارک را از بغداد سرگون به استانبول کنند. به حکم سلطان عثمانی بردند به استانبول. بعد از 4 ماه از استانبول سرگون به روملی کردند، باز به خواهش ناصرالدین شاه از روملی بردند به عکا. در قشله عسکریه منزل دادند، مدت حیات را در عکا به سر بردند و مسجون بودند. دیگر بلایای جمال مبارک که در حبس عکا وارد شد به وصف نمی آید. بعد از ورود به حبس عکا به جمیع سلاطین الله نازل شد و به واسطه پست فرستادند، مگر لوح ناصرالدین شاه که آن را میرزا بدیع خراسانی برد و به او فرمودند اگر شهادت را قبول میکنی ببر. او قبول شهادت کرده لوح را گرفت و عازم ایران شد تا به تهران رسید و در بین راه در جایی با احباب ملاقات ننمود. در آن وقت ناصرالدین شاه در نیاوران شمیران بود که محل سیفیه است. میرزا بدیع رفت در سر تپهی که مقابل امارت شاهی است منزل نمود. روزی ناصرالدین شاه در قصر با دوربین تماشای اطراف بیابان می نمود. دید شخصی با لباس سفید در سر تپهی نشسته. روز دیگر باز با دوربین تماشا می نمود. دید همون شخص در تپه نشسته. روز سوم نیز به همین نحو اون شخص را دید، دانست که او را حاجتی است. فرستاد او را بیاورند. پرسیدند از او تو کیستی؟ چرا در اینجا نشسته ای؟ گفت من نامه ای از شخص بزرگی به جهت سلطان آوردم. خواستند نامه را از او بگیرند، گفت باید خودم به دست شاه دهم. او را بردند حضور شاه. شاه از او پرسید تو کیستی و چه در دست داری؟ گفت این نامه است از بهاءالله به جهت شاه آوردم. شاه نامه را گرفت و گفت او را نگاه دارند. او را بردند حبس کردند. گفت از او بپرسید رفقای تو کیانند؟ پرسیدند. در جواب گفت من کسی را نمیشناسم و رفیقی ندارم. سه روز او را به انواع عذاب داغ و زجر کردند، ابدا اسم نفسی را نگفت. در حالتی که او را داغ می کردند عکس او را گرفته. روز سوم شهیدش کردند. شاه اون نامه را فرستاد نزد علما که جواب اون را بنویسند. بعد از چند روز علما گفتند این شخص دشمن شماست. شاه در جواب گفت من می دانم که دشمن من است. می گویم شما جواب مطالب او را بنویسید. جواب ننوشتند. شاه متغیر شده گفت من اینقدر علما را احترام می کنم، انعام می دهم که چنین روزی جواب چنین نامه ای را بنویسند. حالا آنها چنین جواب می گویند و جمال مبارک در آن لوح می فرماید این امر از دو شق بیرون نیست، یا حق است یا باطل. شما علما را حاضر کنید و مرا هم بخواید تا با آنها صحبت بداریم. اگر حق است تصدیق کنید، اگر باطل است هر چه می خواهید اجرا دارید. در آن لوح ناصرالدین شاه نصائحی فرمودند. می فرمایند به سلطنت دو روزه مغرور مباش. چقدر سلاطین آمدند و جمیع رفتند و از آنها اثری باقی نماند. این امر امر الله است. تو نمیتوانی مقاومت کنی، نمیتوانی منع نمایی. امر الله را هیچ کس مقاومت نتوانسته و تو هم نمیتوانی. و عنقریب امر الهی بلند خواهد شد و شرق و غرب را احاطه خواهد نمود. نصائح الهی را قبول نکرد، به همان غرور باقی ماند تا از این عالم رفت. باری جمال مبارک در این سجن بودند، لکن در نهایت عزت بودند. مثل حبس سائرین نبود، ابدا به کسی اعتنایی نمی نمودند. مأمورین می آمدند، رجا می کردند مشرف شوند، قبول نمی فرمودند. متصرف عکا 5 سال رجا و التماس کرد مشرف شود، اذن نفرمودند. چندی که نگذشت که هر وقت میخواستند بیرون تشریف ببرند تشریف میبردند، حتی در قصر که تشریف داشتند اوقات عروسی آسد علی متصرف و جمیع مأمورین از عکا به قصر که نیم فرسخی عکاست آمدند و جمال مبارک از آنها احوال پرسی هم نفرمودند. این بود خلاصه بلایا و زحمات و حبس های جمال مبارک. و سلام.